برونده روایت کتاب قندیل یخی باشید و 12:15 ان شاء الله زلال احکام براتون پخش خواهد شد و بررسی مبانی فقهی احکام شرعی.
روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قندیل های یخی در ساختار روایت نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستان هایی درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. در برنامه قبل شنیدید مردی که چند سال از بیماریش میگذشت و برای معالجه هزینه زیادی کرده بود، هر روز با صندلی چرخدار به حرم امام رضا علیه السلام میرفت و گوشه کفشداری مینشست. یک روز که از حرفای مردم دل شکسته شده بود، مثل روزهای قبل به حرم رفت و سفره دلشو برای امام باز کرد. بعد بیرون رفت و صندلی چرخدارشو به سمت خونش رکاب زد. و حالا ادامه روایت کتاب قندیل‌های یخی در قسمت 8. این داستان عشق قسمت پایانی. شب جمعه بود، برف به شدت میبارید و باد زوزه کشان از روی شهر رد میشد. آسمون تاریک از نور فشفشه‌های رنگارنگ روشن شده بود و مردم با شور و اشتیاق شادی میکردند. مرد توی اتاق کوچیک خونش که پنجره کهنه و آهنی زنگ زدش رو به حرم باز میشد، روی تخت چوبی دراز کشیده بود و آسمون نورانی و گلدسته‌های حرم رو تماشا میکرد. برف کوچه رو پر کرده و خونه خلوت و ساکت بود. بچه‌هاش به حرم رفته بودن. همسرش معصومه براش نبات داغ آورده بود. مرد به زحمت خودش رو روی تخت جابجا کرد و به دیوار تکیه داد. سقف اتاق آجرنمای قدیمی بود. بخاری گازی گوشه اتاق روشن بود و پرده کهنه زخیم و پرنقش و نگاری جلوی در آویزون بود. شیشه های پنجره از گرمای اتاق بخار کرده بود. گاهی قطره های روی شیشه ها سرازیر می شد و خط ممتدیم کشید. کم که گذشت مرد رو به همسرش کرد و گفت:
معصومه بی زحمت یه دستمالی به شیشه ها بکش.
باد به شدت از لای درزای پنجره به داخل اتاق نفوذ می کرد.
معصومه جان بیرون خیلی سرده، چرا گذاشتی بچه هم برن؟
نخواستم تو زوغشون بزنم، گفتم نرید باباتون دعوا میکنه. فاطمه گفت پس که بابا رو دعوا کنه که پری روز تو این هوا رفته بود حرام.
قربان دختر خوبم برم، راستی درس و مشقش چطوره؟
خوبه خوبه، خیلی خوبه، خدا رو شکر. معلمش گن یه دانش آموز نمونه است. راستی مشرب الفاظ نباید داغتو بخور تو از دهن نگفته.
دست دهن نکن.
میگم راستی محمد خیب رستم کلا دیدن نامزدش، گفت رو بگم پسر 22 سالش هنوز این بچه هست، کسی نیست انه بگه آخه بچه جان برای دیدن نامزدت هم اجازه بگیری.
خویه از تربیت بچه همونه، مریض هم میخواد نگفته نره، پس کارش چی میشه؟
گفت مرخصی میگیره. بهش گفتم الان برف و بارون همه جا را به هم ریخته، میگه زنگ زدم قول دادم که به
خب بذار بره، بگو مراقب خودش باشه. میدونی مسلمه همه آرزوم اینه که این بچه سرسامون بگیره. برای روز آقا امام رضا رو خیلی قسم دادم انشاءالله جوابمو میشه. البته 60 سالم عمرمو کردم، ولی برای این بچه ها دل واپسم. خدا به هر کی سر داده سامونمو میده.
انشاءالله خدا تو رو کمک بود.
آه انشاءالله.
سپیده تازه زده بود. مرد به زحمت خودش رو جابجا کرد. عرق سردی روی صورتش نشسته و حس خوبی وجودش رو پر کرده بود. خوابی که دیده بود لحظه ای ذهنش رو رها نمی کرد. زن وقتی خوشحالی شوهرش رو دید پرسید:
چیه مشتب الفاظ؟ چیزی شده؟
سر صبحونه بهت میگم.
بعد از صبحانه مشهدی ابوالفضل خوابی رو که دیده بود تعریف کرد. همه خوشحال شدن. زنش معصومه گفت:
ای کاش علی همم اینجا بود. طفلی اگر بدونه باباش چه خوابی دیده ها از ظاهرن تا اینجا یک سرایه. با پوتین سربازی هم آیا بابا رو کور میکنه میبره قم؟
مرد بیش از همه احساس غرور و شادی میکرد. بچه ها میخواستن بدونن پدرشون کی میره قم. اون گفت:
سب کنیم ببینیم چی کار باید بکنیم. خواهش میکنم به کسی چیزی نگید.
باشه باشه.
تو هم که رفتی رستم گلاب زن تو بقیه فامیل چیزی نگو.
ترسم قزن. مرد همه اون روز رو به دیوار تکیه داد و بدون اینکه حرفی بزنه از پشت شیشه بخار گرفته به کوچه نگاه کرد. ابر بیقراری آسمون دلشو پر کرده بود و گاه و بیگاه میبارید و از ناودون چشمش جاری میشد. روزها میگذشت و همسر و فرزندان مشهدی ابوالفضل از مسافرت به قم صحبت میکردن، اما اون لبخند میزد و آروم میگفت:
انشاءالله میرم میرم.
شب 24 دی بود. مشهدی ابوالفضل به دیوار تکیه زده بود و متفکرانه به نقطه خیره شده بود. توی فکر بود که صدای زنش معصومه رو شنید.
کجایی مشهدی ابوالفضل؟
معصومه تویی؟
خب کی هم پس؟ کجایی؟
میگم خانم جان بچه ها خوابیدن.
خیلی وقته.
تو کجا بودی؟
من داشتم لباس میشستم. بیاد تر چایی باوردم.
دست در نکنه، زحمت کشید.
میشه جان؟
میدنی معصومه؟ داشتم با بدبختی هم فکر میکردم. لاغت تو زندگی هیچ وقت نتونستم قدر تو یکی رو بدونم.
من از تو بدی ندیدم. ما با هم دوست بودیم، رفیق بودیم. چند برگم تره مشه بولفز؟ اصلا میدل نخواد که با من اینطوری هر زنیا.
تو رفیق خوبی بودی. ولی من مرد خوبی نبود.
باز شروع کرد.
بعضی وقتا با خودم میگم این درد و مرض کیفر بدیامه. شاید نمیدونم، ولی تو زن خوبی بودی.
معصومه برای اینکه حرف رو عوض کنه بلند شد و پرده یه پنجره رو کشید.
چند بار به این پسر گفتم این پنجره پوسیده، باشه برای جوشگاری چیزی بیار انا درست بکن. زمستانم آمد کاری نکرد. پسر اصلا حوصله این کارا رو نرکه. حالا اگر علی بود همان روز اول که میگفتم من کار تمام میکرد. حالا بعد هر روز پارچه کهنه لای درزا بذارم که بعد نیاد. ولی مگه میشه؟
معصومه با ظرافت حرف رو عوض کرده بود و مشهدی ابوالفضل اینو خوب فهمید، اما به روی خودش نیاورد و گفت:
این کار محمد نیم، این دفعه که عجزن آمدم میگم درستش کنه.
چقدر بتی برار بگیم؟ ولی خجالت کشم. محمدم میتونه، ولی تفلی پول توی دست و بالش نیست. راستی مشهدی ابوالفضل، این پا و امپا کردن و نرفتن به قم به خاطر پول ره ها؟
خب چی کار کنم زن؟ هرچه زنم نیومده، من نمیدانم چی کار کنم. جیبم یه شایی هم نیست، موندم چی کار کنم؟ چند قرض حقوق بازنشستگی که میره برا وام و قرض گلها، تا آخر برجم چند روزی مونده. نمیدانم گیج شدم. اگه آج حسن اومد که بهش میگم منو ببره، اگرم تا عید نیومد خب میذارم برای سال دیگه.
ایشالله درست میبه. الان مسافرت سخته. محمد میگفت امو ماه بعد میاد.
میدنم تمام و بسوق میکنم. حالا تو برو بخواب، خیلی خسته شدی.
کاری نری؟
نه فقط بی زحمت اون قرص هم با یه لیوان آب بیا بعد برو بخواب.
باش یا علی.
اتاق که خلوت شد مشهدی ابوالفضل دوباره تو فکر رفت. کم کم پلکاش گرم شد و خوابید. نزدیک اذان صبح با صورتی عرق کرده از خواب پرید. خواست زنش معصومه رو بیدار کنه اما صبر کرد. وقتی معصومه به اتاق رفت تا مشهدی ابوالفضل رو برای نماز بیدار کنه دید اون بیداره. رو کرد و اونو گفت:
چی شده؟ چرا بیداری؟
دوباره همون خواب رو دیدم.
چی؟
معصومه یه حسی به هم میگه باید برم قم. اسم میکنم آقا امام رضا شفای منو به خواهرشون حواله کردن. اما چطور برم؟
معصومه خواست حرفی بزنه که مشهدی ابوالفضل گفت
نمیخواد چیزی بگی معصومه، میدانم که دیگه چیزی برای فروختن نداریم. از همسایه هم که نمیشه قرض گرفت، هنوز قرضه های قبلیشون مونده.
چیزی نیست که درست نشه. دیشب فهمیدم 4 تا جبه نوشابه داریم، اونا رو میفروشیم، نباید معطل بکنی. از داداش مرتضی هم کمک میگیرم، بعد از نماز میرم دنبالش، تنهایی که نتونی بری که.
معصومه، مرتضی اگه میخواست کمک کنه لاقل تو این یه ماه میامن دیدنمون، انگار ما رو یادش رفته، شاید براش سخته. خواهش نکن، یا با محمد میرم یا میگم زنگ بزنه داداشم آجازم بیاد.
این چه حرفی سمرد، مرتضی کارگره، مشکلات داره. این دفعه سر خونه مشغول بود ولی بی خبر از ما نبود. اون دفعه کی به زارا پولت بیاره؟ این حرفا رو بذار کنار، میرم به اون میگم.
هر جور صلاح میدانی.
هوای قم سرد بود، برف زیادی توی پیاده رو و روی درختان کاج خود نمایی میکرد. شهر چراغانی شده بود و جمعیت از جلوی حرم تا انتهای خیابان چهار مردان موج میزد. عقربه های ساعت 9 شب رو نشون میداد. صدای شادی مردم با صدای مداحان یکی شده بود. مشهدی ابوالفضل از پنجره مسافرخونه به حرم نگاه میکرد. برادر زنش مرتضی روی تخت نشسته و سرش رو روی زانوهاش گذاشته بود. کمی که گذشت مشهدی ابوالفضل رو به برادر زنش کرد و گفت
آقا مرتضی.
بله مشهدی ابوالفضل.
امشب شب 15 شعبانه، شب ولادت امام زمانه. ما فردا برمیگردیم مشهد، پس بیا و محبت کن، منو ببر حرم.
جفی مشهدی ابوالفضل، ما مخلص جناب علی هم هستم. آیا گفتم نریم حرم به خاطر این بود که امشب خیلی شلوغه. خیابانه را نگاه کن، ببین چقدر شلوغه. با این حال اگه دلت بخواد میریم. نم نم بارون میبارید. با این حال حضور مردم تو خیابونا شهر رو گرم و صمیمی کرده بود. مشهدی ابوالفضل روی صندلی چرخدار نشسته بود و مرتضی اونو به سمت حرم برد. وقتی رسیدن به سختی تونستن توی صحن شمالی و زیر سقفی مقابل ذریح جایی پیدا کنن. بدن مشهدی ابوالفضل میلرزید و اشک میریخت. اون گاهی سرشو بلند میکرد و از بین جمعیت دنبال زریح میگشت. مرتضی کنار اون مشغول خوندن زیارتنامه شد. بخار تون تون از دهن مشهدی ابوالفضل بیرون میزد. معلوم بود تون تون نفس میکشه.
بیبی جان، من از مشهد آمدم، از کنار مزار برادر غریبت عزت رضا. نظر ناامید برگردم، یه زیبه میگه برادرتون منو به شما حواله کرده، خودت شفا هم خدا بگیر.
مشهدی ابوالفضل اونقدر حرف زد و گریه کرد که خوابش برد. مرتضی پتو رو روی سر اون کشید تا سرما نخوره و بتونه راحت بخوابه. 1 ساعت گذشته و بارون شدیدتر شده بود. حیات صحن زیر چراغای رنگارنگ برق میزد. مرتضی کنار صندلی چرخدار مشهدی ابوالفضل نشسته بود. کمی که گذشت یه دفعه مشهدی ابوالفضل تکونی خورد و بیدار شد. پتو رو از روی سرش برداشت و به اطرافش نگاه کرد. بعد دست لرزانش رو روی شونه‌های خسته مرتضی گذاشت و آروم بلند شد. عرق سردی روی صورتش نقش بسته بود و چشماش برق می‌زد. از شدت شوق نمیتونست حرف بزنه. دستاشو بالا برد و به سختی گفت
یا زهرا، یا مهدی، یا امام غریب.
مرتضی حاج و واج به مشهدی ابوالفضل نگاه میکرد.
مرتضی، مرتضی ببین، ببینی من رو پا خودم آیزدام. من تنگالی من نمیگرم.
مشتی
آوی فدا.
کمی بعد فریاد مشهدی ابوالفضل در میان هجوم زائران گم شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل‌های یخی، خدا نگهدار.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دینداری بر حل و حرام، بر حل و حرام سندن کی.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی. به نام خدا و سلام به شما خوبان همراهان رادیو معارف که با زلال احکام همراهید و مباحث این برنامه رو پیگیری می‌فرمایید. ان شاءالله که حالتون خوبه و همچنان با رادیو معارف خواهید بود. میهمان عزیز و بزرگوار ما استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده هستند و با این بزرگوار در خصوص مسائل اقتصادی و احکام اون بحث و گفتگو می‌کنیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم عرض خوش آمد داریم به حضرت عالی و امید توفیق بیش از پیش و همچنین سلامتی خودتون و همکارانتون در این برنامه و شنوندگان محترم برنامه زلال احکام.
خیلی ممنون جناب استاد فلاح‌زاده. اشاره شد در فرصت‌های قبل که در دین مقدس اسلام همه جا اینطور نیست که اگه پای سود در کار باشه ما بگیم چون پای سود وسطه پس معامله اشکال داره و حرامه. نه، اونجایی که پای ربا مطرح هست اسلام به شدت منع کرده، اما در کنارش یه راههایی رو نشون ما داده که از اون راه ها ما میتونیم سرمایه رو به کار بگیریم، سود به دست بیاریم و طبق اون دستورات سود هم بین افراد کسانی که سهیم هستن تقسیم بشه. یکی از قراردادهایی که واقعا کارایی خوبی داره الان قرارداد مضاربه است. بله. حضرت عالی در فرصت‌های قبل به بعضی از مسائلش و شرایطش و احکامش اشاره کردید. من اگر اجازه بفرمایید می‌خوام سوال‌هایی رو در خصوص این قرارداد خدمتتون
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب می‌دونیم که در مضاربه یک کسی سرمایه گذاری می‌کنه، یک کسی هم میشه عامل کار. بله. و این سرمایه رو به کار می‌گیره و سودی که به دست میاد سهمشون از اول معلوم میکنن، نه اینکه رقم مشخص کنن، سهمشون رو معلوم میکنن و تقسیم میشه. حالا اگر این کسی که عامل هست کارها رو داره انجام میده غیر از اون سودی که ابتدا با هم به توافق رسیدن به عنوان یک سهم سود، میتونه به عنوان کاری که انجام داده، فعالیتی که انجام داده بگه من مزدم بابت این کار میخوام یا نه؟
چشم، انشاءالله در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
همچنان که اشاره فرمودید که از قراردادهای بسیار مفید قرارداد مضاربه هست که مشکل افراد ناتوان رو هم حل میکنه، یعنی کسانی که حالا یا ناتوانی دارن برای کار یا ناتوانی کسب سرمایه رو دارن، یا توان مالی یا ندارن یا توان جسمی، توان مالی برای سرمایه گذاری، توان جسمی و بدنی برای فعالیت‌های بدنی و کار. خب یک فردیست مثلا کهنساله، سرمایه کسب کرده، دیگه نمیتونه بازار بره، دیگه نمیتونه اداره، بازنشست شده است، مزرعه نمیتونه بره، ولی پولی در دست داره. از اون سوی کسی دیگریست، فرد دیگریست، توانایی کار داره. حالا یا اون هم مثلا بگیم سرمایه نداره مثل بسیاری از جوانها.
بله.
یا سرمایه هم داره ولی بنا داره که باز فعالیت بیشتری داشته باشه، طبق قراردادی که به عنوان مضاربه با هم میبندن با شرایطی که قبلا هم گفته شد، هر دو از سود حاصل همچنان که اشاره فرمودید طبق سهمی که براشون مشخص شده بهره مند میشوند. یه شبهه ای رو من اینجا قبلا بهش اشاره کنم بعد رسیم به پاسخ سوال شما. خب بسیار بسیار افراد از شخصیت ها، دانشمندان، کارشناسان همین برنامه ها شنیدن که پول نباید درآمدزا باشد. خب بعضی میگن خب بس مضاربه چیست؟ اگر میگید پول نباید درآمدزا باشه، در مضاربه همینه دیگه، پول میشه درآمدزا. نه، اونی که گفته شده مقصود این است که پول فی نفسه خودش بدون کار و فعالیت،
بله،
که همون ربایی که اشاره کردید همینه. یعنی بله، طرف پول رو قرض میدهد، طرف مقابل هم میره مثلا برای خودش خونه میخره، کار تولیدی نداره، فعالیتی با این پول انجام نمیده. یا مثلا دینی بدهکاری داره، میاد پول ربوی به اصطلاح میگیره، میره دین و قرض خودش رو میدهد، اینم مبنای تولید و کار نمیشه. اما در مضاربه چرا؟ در مضاربه به هر حال شخصی که همچنان که اسم گذاری شده و حضرت عالی هم اشاره کردید، طرف مقابل میشه عامل. عامل یعنی کسی که کار انجام میده.
بله.
یعنی با این پول کار انجام میده، یعنی خود کار سبب میشود برای درآمدزایی. صرف پول نیست، پول کمک میکنه اما بله، تنها پول نیست. در ربا خود پول فی نفسه میخواد درآمدزا باشه که اسلام جلوشو گرفته، بلکه پول یا باید خلاصه اشتغال زا باشد یا به تعبیر دیگر درآمدزا باشد، که در مضاربه همین هست، عامل به اصطلاح با این پولی که دریافت میکنه مشغول به کار میشود و کار او به کمک این پول درآمدزایی هم حاصل میشود و به هر دو هم نسبت به سهمشون میرسه. یک سوالی که مطرح فرمودید این است که حالا خب به هر حال این عامل کارهایی رو باید انجام بدهد.
بله.
یه سری کارها رو خودش شخصا انجام میده، دقت کرد، یا هزینه های شخصی خودشه، صبحانه مثلا، دقت فرمودید، مثل این امور، یا فرزن کرایه تاکسی داده بر خودش که برسه سر کار و امثال اینها، آیا اینها رو هم میتونه از سرمایه بردارد و جز هزینه ها بیاره؟ خب هزینه هایی که مربوط به تولید به اصطلاح درآمد هست، در مضاربه مربوط به خرید و فروش هست، بله اونا کم میشه، اما هزینه های شخصی خود فرد آیا اونم میتونه از سرمایه بردارد یا از سود برداره یا نه؟ جواب این است که نه، هزینه های شخصی خودش رو نمیتونه، ولو هین کار باشد، مثل که اشاره کردیم مثلا طرف صبحانه ای میخوره فرزن، یا اینکه خدمت شما یک هزینه های شخصی دیگه ای رو پیدا میکنه، یا مثلا برای خودش لباس کار فرزن میخره، آیا اینا رو میتونه؟ جواب این است که اینا نه، اینا از سرمایه یا از سودی که باید به طرف این برسد کسر نمیشود، مگر با اجازه یا رضایت صاحب سرمایه. اگر طرف مقابل که سرمایه گذار هست اصطلاحاً او اجازه داد و رضایت داشت، اشکالی نداره.
بله.
و خدمت شما که عرض کنم در غیر این صورت جایز نیست. حالا نکته ای هم که اینجا هست خدمت شما که عرض کنم، در مخارج هم فرمودن اسراف نباید بکنه ولو با اجازه طرف هست.
مضاربه، اگر دو نفر با هم قرارداد ببندند که یکی از آنها مالی را به دیگری بدهد تا با آن مال معامله کند و اگر سودی به دست آمد با هم تقسیم کنند، به چنین قراردادی مضاربه می گویند. به کسی که مال را تحویل گرفته تا با آن معامله کند عامل می گویند.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
سوال بعدی هم که حتما حضرت عالی اشاره میکنید، خب معمولا شخص تاجر یا بازرگان یا کسی که به هر حال کارهای توزیعی انجام میدهد مسافرت هایی داره. اصلا گفتیم کلمه مضاربه یه معناش همینه که ضرب فلعرض به خاطر مسافرت های تجارتی که انجام میشود. حالا رفته مسافرت سوغات میخره برای بستگان خودش، رفته سفر تجارتی با همین سرمایه، صاحب سرمایه هم رفته برای کاری که طبق قرارداد مضاربه بوده رفته، حالا برای بستگان خودش میخواد سوغات بخره، آیا این سوغات رو هم میشه حساب کند یا نه؟ میفرمان نه، این سوغات ها محاسبه میشه مگر اینکه مربوط به تجارت باشد. مثلا یه خریداریش که همیشه از ایشان جنس میخریده برای که تشویق بشه، مصلحت همین تجارت درش هست، حالا رفته مسافرت کالا میخره، یه سوغاتی هم برای او میخره، این اشکال نداره. اما رشوه هم نباید باشه ها، دقت فرد اصلا عنوان سوغاته، سوغاتی هدیه میخره که اگر خود فرد سرمایه گذارم یه همچون مسافرتی میرفت همینچون سوغاتی چی خریداری میکرد. در غیر این صورت نه، نمیتونه برای بستگان خودش و غیر اینها سوغات رو از سرمایه یا از سود سرمایه برداره.
خیلی متشکر با توضیحات کامل حضرت عالی. دوباره برگردیم به همون سوالمون، من یه نکته دیگر روش تاکید کنم، حضرت عالی توضیح بدید. پس اگر این کسی که عامل در قرارداد مضاربه و سرمایه رو از سرمایه گذار تحویل گرفته تا باش کار اقتصادی انجام بده، یه مکانی رو به هر حال اجاره کرده برای این کار، میره اونجا وقت میذاره مثلا از یک ساعت تا یه ساعتی که این سرمایه رو مدیریت کنه که کار انجام بشه، برای این کاراش هیچ پولی از صاحب سرمایه نمیتونه دریافت
اون
کنه.
اون جایی که اجاره کرده چرا؟ چون مربوط به تجارت میشه.
ولی این وقتی که میذاره،
وقتی که میذاره مزد جدا نمیتونه برداره.
یعنی اون سودی که از قبل در نظر گرفتن همون میشه.
همون میشه مزدش. اما اگر بخواد بگه من در روز رفتم، اگه سر کار میرفتم مثلا روزی 500 تومن به من میدادن اینا ضرب کنه بعد از سود حاصل کم کنه، نه این نیست. شما کارتون در راستای درآمدزایی مال مورد مضاربه هست. لذا شما
بدل قبال اونم تو سود سهمت مشخص شد،
سهم دارید و شریک هستید، لذا دیگه مزد جداگانه نمیتونید حساب کنید.
حالا وقتی شنوندگان این جملات رو که بین این عقیر و حضرت عالی رد و بدل میشه میشنون، میگن حاج آقام داره از پول و سرمایه و سود صحبت میکنه، ما هم در پاسخ میگیم که بله، در اسلام در جایی که کار و تلاش و فعالیت اقتصادی انجام بشه و سرمایه‌ای از کسی به کار گرفته بشه و کسی که داره کار انجام میده، هر دو فعالیتشون مشروع است و میتونن از این سودی که از این سرمایه به دست میاد از اول سهمشون رو به صورت کسر مشخص بکنن و بعد از اینکه اون سود به دست اومد طبق اون سهمی که معلوم کردن، مثلا ممکنه بگن آقا نس نس، ممکنه بگن آقا سرمایه گذار بگه من دو سوم سود رو میخوام،
یا مثلا 60%،
آره توافقی که کردن طبق اون توافق این رو میتونه بگیره، هیچ اشکال نداره. اصلا اگر غیر از این باشه که پس همه فعالیت اقتصادی باید تعطیل بشه، هیچ کاری صورت نگیره. اونجایی که اسلام به شدت مخالفت میکنه جاییست که پول خودش داره بدون اینکه به کار گرفته بشه، بدون اینکه کسی فعالیتی و تلاش اقتصادی انجام بده، میخوان از خود پول یک سوده بگیرن که همون ربا میشه و که اصلا اسلام قبول نداره.
بیانات از تاری رو من در این جمله خلاصه میکنم که اسلام به اسلام مدافع کسب سرمایه حلال و کار مجاز است.
بله.
و اگر این دوتا هم با هم جمع بشه، یعنی سرمایه و مال حلال با کار مجاز جمع بشه و سوداوری داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. ولی در تقسیم سود و اینا شرایطی گذاشته که قبلا هم بهش اشاره کرد.
خیلی متشکریم از حضرت علی جناب استاد فلاح زاده. دوستان همچنان با ضلال احکام همراه باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای رو بی از دین یقین احکام اون، هست احکام شریعت جز دین.
ماده 11 که قبول داریم، مضارب در حکم امین.